بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مرفی، مباحث اصول عملیه، بحث براءت، جلسه 36 از مسلسل 806، دوشنبه مورخ 16/7/98.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. استدلال به حدیث حل. طبق نقل عبدالله بن سلیمان، دیروز بیان شد، به نظر ما حدیث حل به این بیان هم دلالت بر جریان براءت در شبهات حکمیه ندارد. و الوجه فیه، عمده ترین اشکالی که به دلالت این حدیث هست این است که آقایان کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، اینجور معنا کردن. هر شیئی که قابلیت داره و محتمل است متصف بشه به حلیت و حرمت، بگو حلاله. بعد گفتن شرب توتون قابلیت اتصاف به حلیت داره، حرمت داره، مشکوکه، بگو حلال است. چنان که شیخ انصاری هم اشاره می کنند، این نگاه به حدیث خلاف ظاهر است، زیرا ظاهر حدیث تقسیم بالفعل است. هر شیء که در او دو قسم است، دو فرد است، فرد حلال داره و فرد حرام داره. حرامش به حلال مشتبه شده است، بگو حلال است. اگر اینجور معنا کنی حدیث اختصاص پیدا میکنه به شبهات موضوعیه، چون در شبهات موضوعیه است که تقسیم شیء به حلال و حرام و اشتباه حلال به حرام کاملا قابل تطبیقه. نمیدانم مایع حلال است یا حرام. این مایع منشأ اشتباه اینه، نمیدانم خمر است جز مصادیق حرامه یا خل است جز مصادیق حلال است. این مایع دو فرد حلال و حرام داره، حلالش و حرام اشتباه شده. امام می‌فرمایند بگو حلاله تا وقتی به تفصیل ندانی حرام. اما در شبهات حکمیه این تصویر و این تقسیم فعل به حلال و حرام و سپس اشتباه قابل تصویر نیست. من نمیدانم شرب توتون حلال است یا حرام. این شیء فیه حلال و حرام درش قابل تصویر نیست. چطور؟ دو تا نس اومده باشه بگه همین شیء حلال است همین شیء حرام. خب این فیه حلال و حرام نیست، دو تا فرد دو تا مصداق حلال و حرام نداره، تعارض نسین است. یه روایت میگه حلاله، یکی میگه حرامه. یه غیر از این کل شیء فیه حلال و حرام، در اون شیء فرد حلاله در اون شیء فرد حرامه، مثلا بازم تصویر نمیشه. از فعلا ذالک از حدیث استفاده میشود که انقسام شیء به حلال و حرام منشأ شبه شده است. چون یک حلال داره یک حرام داره، حالا اشتباه پیش آمده است. در شبهات حکمیه فرض کنید فرد حلال و حرام هم داشته باشه، منشأ شک ما اشتباه فرد حلال و حرام نیست. مثلا ببینید بازی سب و قرمای حلال است، قمار حرام است. اگه من شک دارم بازی فوتبال حلال یا حرام، منشأ شک من اشتباه اون فرد حلال به حرام نیست، ربطی به صبر مایه نداره، ربطی هم به قمار نداره. لذا اینجا منشأ شک مثلا فقدان نفس است، نه اشتباه شیء حلال به حرام. بنابراین کل شیء فیه حلال و حرام، آیا موضوع این هست یا نیست؟ موضوع دخیل در حکمه یا نه؟ آفرین، امین. شما فوتبال که شک دارید نمیدونید سبق و رمایه است یا قماره؟ ربطی به اون نداره دیگه، ربطی به اون نداره. لذا این موارد اینجا، حالا دقت کنید، مرحوم نائمی با یه بیانی میخوان از این اشکال پاسخ بدن و اثبات کنن دلالت حدیث رو بر براءت در شبهات حکمیه. خلاصه بیانشون اینه، ایشون میفرمایند کل شیء فیه حلال و حرام، شیء ظهور داره در وجود خارجی و جزئی خارجی. مگه در فلسفه نمیخوانیم الشیئیه تصادق الوجود، شیئیت مسابق با وجوده، به عنوان کلی شیء اطلاق نمیشه، گفته نمیشه العنقاء شیء. خب من جانب آخر شیء وقتی به معنی جزئی خارجی شد اصلا معنا نداره بگیم کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی هر جزئی خارجی که دو نوع داره، دو قسم داره، حلال داره و حرام داره، جزئی خارجی قسم بیشتر نداره، لذا به تعبیر نائینی فیه حلال و حرام برای تنویع نیست، برای تقسیم نیست، برای تردید. معنای حدیث اینه هر جزئی خارجی که دو احتمال درش بود، احتمال حلیت و احتمال حرمت، شما بگو حلال است. وقتی این بیان ثابت شد، حدیث هم شامل شبهات حکمیه میشه، هم شامل شبهات موضوعیه میشود. هر شیء که درش دو احتمال بود، این پنیری که در خارج در دست منه دو احتمال، محتمل از مایه پنیر نجس استفاده شده باشه، نجس حرام، ممکنه مایه پنیر حلال باشه، حلال شما بگو حلال. شرب توتون، شرب توتون خارجی محتمل حرام باشه، محتمل حلال باشه، بگو حلال. پس بنابراین یک شیء مقصود کلی نیست. شما بگید در کلی که دو نوع داره، نخیر، شیء یعنی جزئی خارجی. وقتی جزئی خارجی بود جزئی دو نوع نداره، جزئی خارجی یا حلال یا حرام، باز خودش دو تا نوع نداره. لذا فی حلال و حرام معناش نیست دو فرد حلال و حرام داره، برای تردیده، یعنی فی دو احتمال، احتمال حیثیت، احتمال حرمت. از با این بیان حدیث شامل اجراء براءت در شبهات حکمی هم خواهد شد. هم حلال داره هم حرام داره. ما طبق ظاهرش الان توضیح میدیم کل شیء فیه حلال و حرام. این ظاهرش یعنی چی؟ یعنی هر شیء، هر عنوانی که درش دو فرد داره، این ظاهرش این فیه حلال و حرام. آیون میان میگن شیء یعنی کلی نیست. محور استدلال مرحوم ناینی اینه، به کلی شیء اطلاق نمیشه، از شیئیه یا سابق الوجود. حالا خب فیه کل شیء یعنی هر جزئی خارجی که در اون قابلیته، یه حرف مرحوم ناینی همینه. ولی چرا این قابلیت رو میاره فی حلال و حرام؟ ظهورش تقسیم فعلیه. چرا این تقسیم فعلی رو بر میگردونه؟ نمیگه فیه حلال و حرام الان، میگه فیه قابلیت الحلیت و الحرمه. دلیلش اینه که از شیئیه یا سابق الوجود، شیء کلی نیست. اگه کلی باشه ما قبول داریم مرحوم ناینی میگه اینه. خب شما استدلال بفرمایید. حالا بذارید ما رد کنیم حرف ناینی رو. خیلی خوب، تا ببینیم اینه یا نه. شما بگید آن الان گفتیم منشأ نظریه مرحوم ناینی اینه که خب منشأ ظهور اینه. ببینید ایشون قرینه میاره. مرحوم ناینی میفرماید شما اگه شیء رو معنی کلی بگیری، فی حلال و حرام هم کاملا درسته. هر کلی، هر کلی که دو نوع داره درش، این کلیه که دو فرد پیدا میکنه، دو قسم پیدا میکنه، دو نوع پیدا میکنه. حدیث ظاهر قبول داریم مرحوم ناینی میگه کل شیء یعنی هر چیزی، یعنی هر کلی که دو نوع داشته باشه، نوع حلال و نوع حرام. ولی ما این مقدمه رو میذاریم، شیء به معنی کلی نیست، شیء یعنی جزئی موجود. اگه جزئی موجود بود دیگه فی حلال و حرام غلطه، لذا ما باید خلاف ظاهر معنا کنیم. این قرینه میشه فی حلال و حرام بگیم یعنی فی قابلیت و حلیت و الحرم. این کلام مرحوم ناینیست. عرض میکنیم که این بیان مرحوم ناینی به نظر ما صحیح نیست. اولا ما قبول داریم فلسفیاً الشیئیه تسابق الوجود به دقت عقلیه، اینو قبول میکنم. اهم ادله‌ای که در فلسفه بیان شد، ولیکن در اصطلاحات و کاربردهای عرفی به کلی هم شی گفته می شود، نه تنها لا تسابق الوجود، به امر معدوم هم شی گفته می شود. هذا شیء مستحیل، العنقاء شیء محال. از کجا میگید به کلی شیء گفته نمیشود؟ کریمه قرآن رو ببینید، هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا چنین نیز زمانی بوده انسان شیء مذکور نبوده؟ یعنی الان شیء مذکور است، این به کلی انسان شیء اطلاق نشده؟ الاتاحین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انسان شیء مذکور نبوده ولی الان شیء مذکوره؟ این بلا شبهه. سب کنید، تموم کنید، بعد گوش میکنید. بلا شبهه اطلاق شیء در استعمالات عرفی بر جزئی، بر کلی و حتی بر محال هم اطلاق میشه. وقت مقصود از شیء چیه؟ هر جا با حکم قرینه روشن میشه. خب بعد از توجه به این نکته چه اشکال داره؟ کل شیء فیه حلال و حرام، فیه حلال و حرام ما به ظاهره اخذ کنیم، در اون شیء فرد حلال است و فرد حرام. خودش قرینه شیء یعنی کلی. هر کلی که در اون فرد حلال باشه، فرد حرام باشه و بر شما مشتبه بشه، بگو حلال است. فعلیه ظهور حدیثینه که شیء کلیست، فیه حلال و حرام یعنی در او فرد حلال فرد حرامه، با این بیان حدیث اختصاص به شبهات موضوعیه پیدا میکنه. هذا اولا. ثانیا به مرحوم ناینی عرض میکنیم، اگر شیء به بیان شما جزئی باشه، وقت معنای حدیث هم این میشه هر شیء جزئی که در او دو احتمال است، احتمال حلیت و حرمت، ما عرض میکنیم آیا در ادب عربی این گونه سخن گفتن مستهجن نیست؟ کسی اینجوری بگه، بگه هذا المایع الموجود فیه حلال و حرام، یه لیوان مایه اینجا، بگه این مایه خارجی فیه حلال و حرام. بعد یکی بگه خب یعنی چی فیه حلال و حرام؟ بگه مقصود این است که دو احتمال است درش، یه احتمال حرمت است، یه احتمال علیت است. یه واقعا عرب اینجوری حرف میزنه؟ ما ملتزمیم به لوازم ایده‌ها و نظریه‌هامون. بگه یک انسانی در این غرفه است، فیه عدالت و فیه فسق. بعد بگه یعنی چی؟ بگه معناش اینه که یعنی دو احتماله، احتمال داره طرف عادل باشه، احتمال داره طرف فاسق باشه. عرضمون به مرحوم نائلی این است که این گونه سخن گفتن، شی مقصود جزئی باشه، فیه حلال و حرام، یعنی دو احتمال درش، این از سر ادب عربی مستهجنه. یه ادیب ادب عربی اینجوری حرف نمیزنه. لذا نتیجه این که به نظر ما کل شیء با توضیحاتی که گفتیم، یعنی کل جنس، بله؟ نه یا حالا نه، این باید بگه کل شیء مشکوک و حرمه فیه احتماله، نه فیه حلال و حرام. آخه عناوین ظهور در فعلیت داره، بارهایی گفته شده، درستم همینه، همه عناوین ظهور در فعلیت داره. خب فیه حلال و حرام یعنی بالفعل درش حلاله درش حرامه، ما داریم تصرف میکنیم، میگیم شی یعنی جزئی، فیه حلال و حرام یعنی درش دو احتماله. ما میگیم یک کسی، یک عربی بیاد همچین کلیشه ای رو به کار ببره، بگه این مایع فیه حلال و حرام، بهش نگاه کنیم بگیم این بالاش حلال پایینش همین فیه حلال و حرام، یعنی چی؟ بگه نه مقصود من اینه درش دو احتماله. اصلا عربا اینجوری به کار میبرن همچه جمله ای رو؟ بگیم مثال زدم دیگه، بگیم یک انسان در این خانه است، فیه عدالتون و فسق. بگیم یعنی چی فیه عدالتون و فسق؟ بگیم یعنی فیه احتماله اینه. خب اینجوری به کار نمیبره عرب. آخر امام اگه بخوان همچه مطلبی رو به زبان عربی بگن، چرا اینجوری اکل لغمه از قفا دیگه، این که معنا نداره که، این مستعجنه به نظر ما، قبیه اینجور جمله ای رو به کار برده. خب برای چی فیه حلال و حرام ظهور در فعلیت بره، نه اینکه درش احتمال حرمته؟ از کجا میگید درش احتمال حرمته؟ آخه فیه حلال و حرام غیر از محتمل الحرمه و الحلیه است، اینا دو عنوانه. خیلی خوب، استهجان رو قبول کنید، بعد بگید بیراه نیست. خب حالا پس بنابراین به نظر ما ظهور حدیث کل شیء با نگاه به فیه حلال و حرام، یعنی هر جنس، هر کلی، هر عنوانی که دو نوع داره، نوع حلال و نوع حرام، اگر مشتبه شد فهو حلال. با این نگاه حدیث اختصاص داره به شبهات موضوعیه. نتیجه راهنا این شد که حدیث حیر به سند مسعدت ابن صدقه سندن معتبر نیست و دلالتن هم دلالت بر اجراء براءت در شبهات حکمیه نمی کن. حدیث حل به نقل عبدالله ابن سلیمان سندش قابل بازسازی است. حالا توضیحات چه وارد نمیشیم دیگه، سند معتبره، ولی از نظر دلالت قید فیه حلال و حرام حدیث رو اختصاص میده به شبهات موضوعیه. لذا حدیث حل به نقل عبدالله ابن سلیمان دلالت بر اجراء براءت در شبهات حکمیه نخواهد داشت. روایت چهارم حدیث سعه است. الناس فی سعه ما لا یعلمون، یا الناس فی سعه ما لم یعلمون. استدلال بین حدیث، بررسی سندی و دلالی توضیحاتی داره که خواهد آمد انشاءالله. خب یک نکته ای رو باز اشاره کنیم، دوستان کار کنن. وزیر رفاها دیشب زنگ می زدن، نکات خوبی هم مطرح شد. یکی از آقایون ذیل حدیث کل شیء هو لک حلال حتی تعرف انه حرام، عبارت های امام رو دیده بودن، می گفتن شما دیروز از شیخ صدر نقل کردید، هو لک رو قید برای شیء گرفتن، دلیل این برای معنا نیاوردن. گفتن ممکنه بگیم هو لک قید برای شیء، شیءون هو لک، دلیل هم نیاوردن. شما هم گفتید خلاف ظاهره. خب امام یک قرینه یا یک دلیل برای معنا اقامه میکنه، میگن کل شیء هو لک، هو لک محمول نیست، قیده. یه دلیل ادبی میارن امام. مراجعه کنید حرفای حضرت امام رو، بله من توجه داشتم. یه دلیل امام برای مدعاشون میارن که اون دلیل ساقطون من الاصل. اون دلیل رو مراجعه کنید، در بین رفقا هم ادبای خوبی دارید، اونو توجه کنن بهش، بعد یه وقت بیان دو سه دقیقه توضیح بدن ببینیم اون نکته ای که امام میگن قبلک قید برای شیء میشود و بعد هر پاشونو بر اون مترتب میکنن دلیلشون چیه و اون دلیل قابل اثبات یا نه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
دلیلی که احمد آورده بود برای که بگه حدیث